سفر سه سفر سفر هفت و یا کد دستوری ستاره 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
سپاس که به ما اعتماد میکنید و برنامه های رادیو تهران رو میشنوید. امیدوارم مورد پسند، توجه و استفاده شما هم قرار بگیره هر آنچه که در طول 24 ساعت از این شبکه میشنوید. 11:02 رادیو تهران و برنامه زنده بازار تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه همراهان محترم. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و دعوت میکنم همراه ما باشید مثل همیشه و هر هفته با بازار تهران. خب حضور شما عرض بکنم که امروز شنبه 25 مرداد 1404 است، اولین روز هفته و باز هم اینجا در خدمت شما هستیم در رادیو تهران با تازه های بازار و تازه های اقتصادی. خدمتتون میگم که امروز قرار هست چه بخشایی رو در برنامه تقدیم شما کنیم. اخبار اقتصادی رو امروز همراه با امیر وکیلیان دنبال خواهیم کرد. گفتگو داریم، قرار هست که در مورد توزیع واکسن آنفولانزا و حالا افزایش قیمتی که خورده گفتگو بکنیم با آقای دکتر احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران. میخواییم که راجع به ثبت سفارش خودروهای خارجی که در بلا تکلیفی هست و در مورد عرض تالار دوم که قیمت خودروهای خارجی را افزایش داده گفتگو بکنیم با آقای دادفر، مشاور انجمن وارد کنندگان خودرو. در مورد کمبود و گرانی مرغ هم می‌خوایم صحبت بکنیم. کمبود که حالا الان فعلا در بازار احساس نمیشه، ولی اون چیزی که راجبش صحبت میشه که احتمالاً اگر روندی که امروز هست ادامه دار بشه، احتمال کمبود هم وجود خواهد داشت و افزایش قیمت مرغ. ان شاءالله سعی می‌کنیم که یک گفتگو هم در این مورد تقدیم شما بکنیم. و خبر هم براتون داریم، خبرهای مختلف و متفاوتی که حالا با طرح عناوین اون و مشروع صحبتی که در مورد خبر انجام شده ما بخشی از برنامه رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. از همه مهمتر باز هم مثل همیشه پیغام ها و پیامک های شما هست و درخواست های شما از ما برای پیگیری مطالباتتون. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. امروز هم میتونید با پیغام ها و پیام های کوتاهتون ما رو هم در بحث ها همراهی بفرمایید، هم مطالبات و خواست های خودتون رو مطرح بفرمایید و همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. خیلی خوش آمدید به برنامه بازار تهران. این هفته هم همراه ما باشید. خب اخبار اقتصادی همراه با امیر وکیلیان. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر آقای وکیلیان، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام خانم نصرآبادی، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. متشکرم،
سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش
میکنم. بریم سراغ اولین خبر. رد شایعه کمبود برنج توسط مجید رضاخاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنجیشون گفتن که بیش از 500 هزار تن برنج از گمرکات تا حالا ترخیص شده و برنج داخلی هم امسال 1,600,000 تا 1,800,000 تن برداشت خواهد شد که نیاز ما سالانه 3,2 میلیون تن هستش که تا پایان سال هم 900,000 تنی دیگه از گمرکات وارد خواهد شد. و همچنین گفتن که کمبود برنج طی روزها و هفته های آینده برطرف خواهد شد، ضمن این که فصل برداشت برنج هستش و گفتن که برنج پاکستانی و برنج هندی هستش که حالا شکایتی هم داشتن از قاطی کردن برنج خارجی با برنج ایرانی و این رو در قالب فروش برنج ایرانی هستش که بعضی از فروشندگان می فروشن و این خلاف قانونه. من نگفتن که این قیمت برنج چه خواهد شد، مسئله اصلی قیمت برنجه که بهش اشاره نشده. اما خبرگزاری ها و رسانه های اقتصادی امروز یک خبر داغی داشتن. مهمترین خبر این 3-4 سال اخیر خبرهای شامخ هست، شاخص مدیران خرید بخش صنعت. طبق آخرین اطلاعاتی که به دست اومده، رکود 6 ماهه صنعت ادامه دار بوده و در تیر ماه شاخص مدیران خرید صنعت که به عنوان شامخ شناخته میشه عدد 47.7 عدد نرمال عدد 50 هستش که الان 6 ماه زیر عدد نرمال داره فعالیت میکنه. البته این از مهر ماه 1397 تا حالا بی سابقه است که 6 ماه شامخ زیر عدد نرمال خودش فعالیت داشته باشه. رسانه‌های اقتصادی هم گمانه‌زنی‌هایی کردن بابت قاطی‌های گسترده برق، تهدید در محدودیت منابع ارزی، ریسک‌های سیستماتیک، افزایش قیمت مواد اولیه و نبود ارز کافی برای واردکنندگان باعث شده که شامخ وضعیت چندان خوبی رو نداشته باشه. اما صنایعی که بیشترین رکود رو دارن تجربه میکنن صنایع نساجی، پوشاک و چرم، فراورده‌های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، لاستیک و پلاستیک و محصولات فلزی هستن. خبر دیگه از وزارت کار و صندوق بازنشستگی کشوری، تغییر زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که هر ماه از 20 اون ماه آغاز میشد و تا پایان ماه ادامه داشته، ظاهراً به سه روز آخر ماه کشیده شده و قراره از 29 تا 31 این پرداخت انجام بشه و سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی گفتن این به منظور هماهنگی بیشتر با شبکه بانکی هستش. بازنشستگان کشوری و لشکری هم از 30 مرداد ماه حقوق بازنشستگیشون دریافت میکنن. حالا باید ببینیم در اولین ماهی که این تغییر واریز حقوق انجام میشه آیا حقوق بازنشستگان به ماه بعد موکول میشه یا نه. اما نایب رئیس اتحادیه املاک در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری‌ها داشتن گفتن بانک‌ها وام مسکنی که به مردم پرداخت میکنن در تهران فقط برای 9 متر خانه کافیه. 1,300,000,000 پرداخت میکنن که 2,300,000,000 تومان هزینه جانبی و ذخایر هست که 950,000,000 تومان بیشتر دست مردم رو نمیگیره و در تهران با قیمت‌های فعلی که وجود داره هر متر مربع 85,000,000 تومان فقط میتونن 9 متر خونه بخرن. همچنین نشون انتقاد کردن از بانک‌ها که مجوز ساخت ساختمان‌های تجاری و مسکونی زیادی دریافت کردن، اما به گفته این نایب رئیس اتحادیه املاک کشور آقای داوود بیگی نژاد تا حالا هیچ گونه عرضه خانه یا املاک اداری رو در بازار توسط بانک‌ها شاهد نبودن و گفتن کل بازار املاک و سازندگان املاک خصوصی در ایران تقریبا 35% بازار رو در دست دارن. اما خبر خیلی مهم و جنجالی که به نظر من تا یکی دو روز آینده جزو پرتکرارترین خبرها خواهد شد، خبری از قول خانم زهره عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی سازی. قراره که در ظرف 2 هفته آینده سهام گروه خودروسازی سایپا در لیست واگذاری های سازمان خصوصی قرار بگیره و ایشون گفتن که سهام تو دلی این شرکت ها یعنی ایران خودرو و سایپا هم قراره واگذار بشه و حالا باید ببینیم چه کسانی خریدار هستن، به کی فروخته میشه و چه قیمت هایی برای این دو خودروساز ثبت میشه. آقای مهدی حاجی‌بند دستیار رئیس سازمان بورس هم آب پاشی رو دست سهامداران سهام عدالت ریختن و گفتن از سرگیری خرید و فروش سهام عدالت به این زوری ها میسر نیست. میدونیم که مجامع استانی بسیاری از شرکت ها هنوز برگزار نشده و نمادهای استانی متوقف هستن. اونهایی که خرید و فروش غیر مستقیم رو انتخاب کردن فعلا نمیتونن نمادهای خودشون رو بفروشن تا مجامع 33 استان برگزار بشه و 13-14 استان هم که فعلا برگزار نشده مجامع. آخرین خبرم یه خبر خوبه که باید به تهرانی های عزیز تبریک بگیم. تونستن با همت خودشون کاهش 5% مصرف برق رو در تابستان امسال نسبت به سال گذشته رقم بزنن که این صرفه‌جویی توسط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران مطرح شده و عدد مصرف تهرانی ها تا اینجای سال به 4956 مگاوات در اوج مصرف رسیده که این روند کاهشی رو نسبت به سنوات گذشته نشون میده و صرفه‌جویی خوبی رو رقم زدیم یا رقم زدن تهران.
بله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. ما باز هم اینجا حالا به همین بهانه آخرین خبری که شما اعلام کردید تشکر میکنیم از همت و همراهی و همدلی مردم عزیزمون مثل همیشه و انشالله که این روند ادامه دار باشه، چون واقعا کار سختی نیست. میشه که الگوی مصرف رو تغییر داد و واقعا همیشه جز افرادی بود که صرفه‌جویی سرلوحه کار و زندگیشونه. خیلی ممنونم از شما وکیلیان، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خداحافظ. خداحافظ. We'll be right back. خروج اتباع بار روانی روی ثبات قیمت اجاره بها در جنوب تهران ایجاد کرد. امسال هیچ افزایش قیمت بی‌رویه‌ای در نرخ اجاره بها نداشتیم. این رو کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفتن. لطفاً مشروع صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
یان 1403 پیشبینی ها این بود که در سال 1404 ما اون بحران حوزه مسکن و در بعد اجارش رو نخواهیم داشت. البته این افزایش رو همیشه داریم، یعنی هر سال این موضوع بوده است، ولی نسبت به اون بحرانه نیست. خب تو سال 1404 تغییرات خاصی صورت نگرفت، فقط وضع درآمدی مردم بسیار پایین اومده بود، توان پرداخت اون مورد اجاره رو نداشتند. در نتیجه خود بازار، خود مردم خودشون رو کنترل کردن، خودشون رو تنظیم کردن در حقیقت. حالا با خروج اتباع هم که بیشتر تو مناطق جنوبی تهران ساکن بودن اینها، خب با خروجشون که رفتن یه مقدار توی مناطقی که من عرض کردم، مناطق جنوبی به طور کلی، مناطق جنوبی تهران، ما یه تعداد فایل داشتیم که متقاضی براش نبود، صرف نظر از کیفیت اون واحد مسکونی که آیا به درد هموطنهای ما میخوره یا نه، ولی بار روانیشو به هر صورت داشت. از یه طرف هم باعث شد که مالکینی که برای همین فایل ها مورد اجاره پیدا نمیشد بتونن بازسازی کنن و تعمیراتی رو انجام بدن. همینا به چرخه مورد اجاره برگشته و در مناطق جنوبی ما شاهد اون رشد بی‌رویه‌ای که تو سالهای قبل بود وجود نداره. نه اینکه افزایش پیدا نکرده است، نسبت به سالهای گذشته ما بسیار مطلوب تر داریم نگاهش میکنیم.
بله، قطعی های 12 ساعته آب برای مشترکان بدمصرف در راه است. این واقعا در حالیه که تو تهران مجتمعهای مسکونی به هر حال مجتمعهای بزرگی هستن، تعداد زیادی افراد درشون ساکنن، برای مدیر ساختمان دائما پیامک حالا مصرف بیش از حد مجاز میاد، ولی واقعا کیو میشه مجاب کرد در حالی که کنترل‌های تک به تک توی خونه ها فعالیت نمی کنه، که این یکی از خواسته های همیشگی عزیزان بوده که توی این ساختمون ها میشینن و ساکن هستن. واقعا نمیشه مصرف کسی رو کنترل کرد. حالا بشنوید که سخنگوی صنعت آب گفتن که برای اصلاح مصرف آب مشترکان بد مصرف تمهیداتی از جمله قطعی های 12 ساعته آب و جریمه هم در نظر گرفتیم که به هیئت دولت ارسال شده است. مشروع صحبتشون رو بشنوید.
بعد مصرفا که البته کسر کوچیکی از جامعه مشترکین هستن، کسانی هستن که بیش از 2 برابر دارن مصرف میکنن. خب قانونگذار تمهیداتی رو دیده، در مقررات هم تمهیداتی دیده شده، اهم از اصلاح تعرفه ها و جریمه هایی که برای این قشر هست و نیز حتی قطعای موقت 12 ساعت و یا حتی بیش از 12 ساعت. مقرراتی رو جدیداً تنظیم کردیم برای سختگیری بیشتر که داریم ارسال میکنیم برای هیئت محترم وزیران، برای تنظیم رفتار بدمصرفی همین قشر کم تعدادی که عرض کردم خدمت شما.
بله، یه چیزی من اضافه بکنم حالا به این خبری که در مورد مشترکین بد مصرف آب مطرح شد. حالا واقعا همچنان یک سری از ساختمان ها هستن، یک سری از مجتمع ها هستن، یک سری از خانه ها هستن که مثلا امکاناتی مثل استخر داشتن که ما با توجه به اینکه هشدارهایی که سازمان آب داده و موانعی که بر سر راه این عزیزان بوده برای اینکه خب دیگه استفاده نکنن، حداقل ملاحظه بکنن امسال از استخر استفاده نکنن، همچنان دیده میشه که این تخلف داره صورت میگیره و استخرها دارن کارشون رو انجام میدن و این خونه ها هم استخرهاشون پر آب هست و دارن استفاده میکنن. و مورد دیگه همون که قبل از شنیدن این خبر من بهش اشاره کردم، ساختمان هایی که الان دیگه خیلی خیلی تو شهر زیاد هستن و شاید تک و توک ما بتونیم خونه های کم واحد پیدا بکنیم، مجتمع های مسکونی با چند ده ساکن، واقعا نمیشه اینها رو کنترل کرد. ما خاطرم هست که از سازمان ها بارها و بارها درخواست کردیم، تو همین برنامه راجبش صحبت کردیم، اینها رو باید برنامه ریزی میکردن، برای هر واحد واقعا تمهیدی اندیشیده میشد که کنتور مجزا باشه، چون خودمون میدونیم ما هر چقدر هم که توی رفتار خودمون اصلاح داشته باشیم، خود ما هم دوچاره این مسئله و مشکل میشیم. تا زمانی که محدوده مصرف ما مشخص نباشه، شاید کسی به فکر صرفه‌جویی خیلی نیفته. و تو این ساختمان ها همونطور که قبل از پخش این گزارش هم من اعلام کردم، چون کنتور مجزایی برای هر واحد وجود نداره، نمیشه میزان مصرف رو کنترل کرد و نه واقعا میشه جهت صرفه‌جویی کار مفیدی انجام داد. این همون توقعی بود که سالها مردم از سازمان آب داشتن که اگر آب تهران در اختیار هست حتما کنتورهای مجزا برای هر واحد هم باشه، که نشد. این یکی از اون اقداماتی بود که میشد انجام داد و توی همچین مرحله در واقع میشه گفت برداشت کرد اون همه زحمتی رو که کشیده میشد، ولی خب نشد دیگه، الان نیست و نمیشه و باید دیگه کنترل ها واقعا حالا کنترل های صرفا صرفه جویی هایی باشه که از روی انصاف خانوارها انجام میدن. ممنونم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران هست، ساعت 11:22 است. بریم به بخشی که قرار شد گفتگو بکنیم در موردش، در مورد ثبت سفارش خودروها که در بلا تکلیفی است. می‌خوایم با آقای دادفر صحبت بکنیم، مشاور انجمن وارد کنندگان خودرو. آقای دادفر سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان بزرگوار که وقت دادن به صدای بنده را میشنوند.
خواهش می‌کنم. متشکرم. آقای دادفر، ارز تالار دوم میگن قیمت خودروهای خارجی رو افزایش میده و گران میکنه. توضیح میدید که چطور این اتفاق میفته؟ اصلا ارز تالار دوم چه ارزی است؟ چه قیمتی؟ بفرمایید.
در قانون بودجه نرخ ارز خودروهای وارداتی قرار بود بر اساس نرخ ارز با مبادله ای باشه، یعنی ارز بازار مبادله طلا و ارز کشور.
بله.
اما خب وقتی که اومدیم یه خورده جلوتر، دیدیم که یک تالار دومی هم در اونجا تشکیل دادن که اون تالار دوم یه نرخی بین نرخ تالار اول و بازار آزاده. نرخ تالار اول بین 70 بودش، حالا با هزینه های مترتبه 73-74 تومن بودش. تالار دوم احتمالاً بین بازار و این 73-74 تومن باشه، می فکر میکنم بین 80-85 تومن قیمت بخوره، با هدف انگیزه افزایش انگیزه صادر کنندگان به عرضه ارزشون در تالارهای زیر نظر بانک مرکزی. خب این معالن قیمت رو حتما افزایش خواهد داد. بهش هم اضافه بکنیم که این بحث مناقشه‌ای که بحث نرخ تعرفه ها در بودجه سال 1404 که دولت 100% دید و بعدن اومدن اصلاح کردن که مصوبه‌ای و دیوان عدالت اداری هم دستور توقف اون مصوبه پلکانی رو داد که حالا یه سری از خودروها کاهشی شد، یه سری از خودروها افزایشی شد. در هر حال اون مبحث اول و مبحث دوم با همدیگه کمک میکنن که نرخ قیمت و قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا بکنن. خب و این به نفع مردم نیست، متعادل کننده بازار نخواهد بود، انگیزاننده مردم برای خرید این نوع کالا نخواهد بود، کشش بازار رو کاهش میده و طمع برخی از افراد رو برای افزایش قیمت افزایش میده. تولید کننده ها هم راغب هستن که قیمت خودروهای وارداتی هر روز بیشتر بشه که قیمت خودروهای خودشون رو افزایش بدن. باید ببینیم آیا دولت نقشی رو که باید اینجا بازی بکنه و اون نقش ایجاد تعادل در بازار با افزایش خودروهای وارداتی و کاهش قیمت تمام شده شون، حالا از طریق کاهش نرخ ارز یا کاهش تعرفه ها، آیا این وظیفه رو عمل میتونه بکنه یا خیر؟
بله، خب در واقع این موردی که شما فرمودید یک موردی که بارها و بارها خواهش می‌کنم در بحث بازار خودرو ما راجبش صحبت کردیم. حالا به قول فرمایش شما قرار بود که خودروهای وارداتی بیان و بازار رو کمی به تعادل نزدیک بکنن، که متاسفانه حالا با این تصمیمایی که گرفته میشه به قول فرمایش شما نه تنها قیمت رو ارزان‌تر که حالا توقعی نبود، ولی حداقل از اون چه که وجود داشت واقعا بالاتر نره، با توجه به اینکه خود تولید کنندگان داخلی هم دارن اذعان میکنن که خودروها مونده رو دستشون و با همین قیمت هم واقعا خریداری نداره، حتی مدتی دلالان هم برای خرید خیلی رغبتی نشون نمیدادن که ماشینا رو بگیرن بخوابونن و مثلا با قیمت بالاتری بعدها بفروشن، چون واقعا خریداری وجود نداره از سمت مردم. حالا با این همه هزینه‌ای که زندگی‌ها داره، این مبالغ بالا و این قیمت‌ها و این خودروها واقعا میشه گفت که اصلا خریداری وجود نداره، ولی باز با این وضع به قول فرمایش شما یک چنین تصمیم‌هایی داره این بازار رو متشنج‌تر می‌کنه. به نظرتون واقعا تصمیم جدید در دولت گرفته میشه؟ اصلا اراده‌ای هست برای این اتفاق که حالا یک تصمیم گرفته بشه واردات خودروها بتونه یکم متعادل بکنه بازار رو؟ چون شما امیدوار بودید که این اتفاق بیفته، نمیدونم میشه، اراده‌ای هم هست یا نه؟
نه، من فکر نمی‌کنم اراده‌ای باشه، چون دولت یک بازار تصنعی رو ایجاد کرده متأسفانه. ببینید خودرو وارداتی رو خیلی کم اجازه میدن بیاد، در این حال که قانون شده، یعنی مجلس شورای اسلامی به ازای تمامی مردم آزاد دونسته واردات خودرو رو با کد ملیشون بتونن بیان خودرو وارد کنن. نه بفرمایید، این خب اینو محدود کردن از ابتدای سال تا حالا بالغ بر 15000 دستگاه خودرو وارد کشور شد، یعنی قابلیت عرضه پیدا کرده. حالا اگه در گمرکات هم حالا بگیم 10000 تا همون خواست، در یعنی یه بازار سیاهی ایجاد کرده تو خودرو وارداتی، تو تولید داخل هم همینطور قیمت تمام شده یا قیمت عرضه رو دستوری کرده، خودروساز علاقه‌ای به فروش با اون قیمت نداره، بعد اونم برده توی سیستم و سامانه که قطره چکانی عرضه میکنه. عملا کسانی که به سمت این خریدها میرن مصرف کننده نهایی نیستن، کسانی هستن که با هدف سوداگری میره، یعنی طرف میره میگه یه دونه خودرو وارداتی بگیرم 1 میلیارد سود کردم، یه دونه داخلی بتونم ببرم، یعنی ببرم از نظر برنده شدن ها، خب 400-500 میلیون تومان سود کردم، بعد یه محاسبه میکنه میبینه مثلا حقوقش حتیش مثلا 50 میلیون تومان در طول سال، پس یک بار اگه این اتفاق ازش بیفته انگار یک سال حقوقش رو در آورده. این نتیجه و محصول عمل کرده چیه؟ دستگاه‌های اجراییه. در مهندسی معیوب، یعنی مهندسی معیوب بازار خودرو، حالا وارداتیش به اون نبی کرس کردم، داخلیشم به این نه.
بله درسته، خیلی ممنونم از شما آقای دادفر، سپاسگزارم که حالا روشن کردید برای ما و شنوندهای عزیزمون این بحث رو. ممنونم، به هر حال امیدوارم
ما همچنان این حرفا دیگه نزنیم.
آره ما
ماشین راحت دم دست همه میتونن بخرن.
بله بله.
و منطبق با درآمدهاشونه. بله. امیدوارم اینطور بشه.
بله آخه خیلی هم خبرها میرسه واقعا راجع به در مورد تفاوت قیمتایی که مثلا بین این خودروها تو کشور ما و کشورهای همسایه وجود داره.
این خیلی زیاده. آره این نتیجه سیاستگذاری غلطه دیگه. یعنی بله. نمیذارن نزدیک بشه به قیمت تولید کننده و فشار بیاره این رو به سمت قیمت تولید کننده های داخلی هم ببره عقب.
بله. درسته واقعا. و خب کیفیت ماشین ها، کیفیت خودرو هم خیلی مهمه، خیلی بهتر بشه به هر حال مصرف کننده ایرانی هم چی میگن در دسترسش باشه واقعا. آره یک محصولات خیلی خوب بتونه استفاده بکنه. و اینو هم عرض بکنم و اضافه بکنم، شما میگم اظهار امیدواری کردید، ما هم دائما داریم اظهار امیدواری میکنیم و خیلی وقته که دیگه همه آرزوی ما شده این که یک تصمیم درست و صحیح گرفته بشه که بالاخره این مشکلات مرتفع بشه. خیلی ممنونم از